بله، عرض کنم که از انسان زیاد میشه گفت، از این که خب انسان کاراکترهای شخصی متفاوتی داره و خیلی پیچیده است. انسان موجود همه جانبه، جنبه ها و وجوه متفاوتی داره و دیگه اون وقت خیلی نامحدوده. عناصری مثل آگاهی، وجدان، احساس مسئولیت، تعهد، تلاش، اینها رو شما اضافه کنید خواهید دید که مسئله بسیار پیچیده‌تر میشه. همون گونه که از عناصر تشکیل دهنده انسان و کاراکتر شخصی و روحیش برمیاد، خب انسان شدن فلواقع میشه گفت یک فرآیند پیچیده، طولانی و در دائما در حال تغییر. یعنی برای انسان شدن، انسان میباید تا روزی که میمیره تلاش کنه و باز کم، یا به واسه یه جا داره که متکاملتر بشه، جا داره که هرچه انسانی تر بشه، معنایی که به هر حال از جوهر و ذات واقعی انسان برمیاد. در این حال خب باید واقع بین هم بود، یعنی در دنیای واقعی که فعلا ما درش هستیم، خب انسان محصول زمانشه، انسان محصول مکانشه، به مقدار زیادی از خانواده، مدرسه، جامعه، فرهنگ و محیط رشد خودش تأثیر میگیره و الزاماً هیچ کدوم از این سطوح نه عادلانه است، نه مطلوبه، نه و نه به اصطلاح اون شرطی است که انسان در تلاش هست برش، بلکه خب همه اینها آسیب های خودش به انسان میزنه و در تکوین شخصیتش و مختصات روحیش و همینطور رفتارش اینها نقش داره. و اینجاست که خود انسان هم قدیم مستعصر میتونه بشه، در اینکه وقتی عوامل بیرون این همه میتونن تاثیر بذارن، خب انسان چه میتونه بکنه؟ ولی اینکه در درون بسیار پویا باشه و ابزارهای زیادی هم در اختیارش باشه. فی الواقع اینو میخوام بگم که شرایط بیرونی هم باید تا حدودی اجازه اینو به انسان بده که انسان ظرفیت های انسانیش رو تکمیل کنه، به نمایش بذاره و نشون بده که تا کجا مثلا چیه میتونه انسان باشه و مثبت. منتها این یک طرف منفی هم داره، یعنی اینجوری تلقی نشه که خیلی خب ما انسان که به دنیا میاد تو خانوادهشه، توی فرهنگشه و جامعه میبره اینو خرابش بکنه، تخریبش بکنه و هیچ مسئولیتی به عهده‌شه. یعنی در واقع یک جبر کور ما قائل نشیم در این که انسان درش گرفتار هست و توان تغییر و گذار از خصال و کردارهای منفی مخرب به ویژگی‌های والا، سازنده و رشدهنده نداره. انسان فی الواقع اونجوری که راجرز و فروم میگفتن و یونگ از ابزارهای تکاملی مهمی در خود داره، مثلا آگاهی، اراده، آزادی در گزینش بده در سختن شرایط که خب اونو موفق میکنه که بنبست ها رو بشکنه، محدودیت های درونی ذاتیش رو و همینطور محدودیت های بیرونی یعنی محیطی رو و از اون فراز میتونه که سوی تعالی انسانی خودش حرکت بکنه. بنابراین من خب قائل به جبر کور نیستم، یعنی انسان رو من محبوس در جبر کور نمیدونم. اگر یادتون باشه شادمان دکتر شهیدی از 3 یا 4 زندان صحبت میکنه، میگه انسان در زندان خود هست، انسان در زندان اجتماع هست، انسان در زندان تاریخ هست. اگه درست من فهمیده باشم داخل این ستار میگه دکتر شهیدی، حالا میشه بهش گفت که انسان در زندان ایدئولوژی هم اگر بشه اضافه کرد، اگر نگفته دکتر من میگم در واقع انسان میتونه در زندان باورهاش هم بمونه، یعنی باورهای غلط میتونه انسان رو محبوس و زندانی بکنه و به اسارت داره. در واقع میشه گفت که انسان اسیر خودش بشه، یعنی اسیر هوا و هوس و اون چی که تعلقات ناچیز فردی و نیازهای فردی خودش بشه، انسان اسیر جامعهش بشه و انسان اسیر تاریخش بشه، چون تاریخ و ارثیه‌های فرهنگی هم میتونه ما رو اسیر کنه و اینکه انسان اسیر باورهای غلط. شما همین الان اگر که بخوام مثالی بزنم از باورهای غلط، خواهید دید که در هم در ایدئولوژی های دینی به معنی اخص کلمه قرائت های متفاوت و باورهای متفاوت هست، یعنی فلو واقعی امروز در جریان جنگ مذهب علیه مذهبه، و هم در ایدئولوژی های سکولار مثلا مارکسیسم، باز هنوز شما ببینید که شما مارکسیست های ارتدوکس دارید که به شدت چسبیدن به باورها و یا برداشت های کهنه شون از اون چی که یعنی سوسیالیسم یا مارکسیسم مطرح بوده و باورهای امروزی نشده منطبق با آرمان‌های واقعی بشر.
بله ببخشید، میتونیم بگیم انسان بسته و محدود زندانی اندیشه خیشه؟
بله البته طبیعتا، یعنی منظور در واقع اینه که میتونه انسان میتونه اسیر اندیشه بسته خودش باشه.
دقیقا اون
در واقع بله، یعنی منظور اینه که همه هر دوش میشه، درسته؟ یعنی که انسان بسته، یک انسان بسته وقتی شما میرید باش صحبت میبینید اندیشه هم منجمده، یعنی یک اندیشه متحجر بسته داره. و اگر شما یادتون باشه اون مدل اندیشه، احساس و رفتار که ما تحت این در بحث اختلال شخصیت ها برای تعریف کنش و واکنش های انسان، اگر یادتون باشه مدل شناختی، خب بی تردید رفتار انسان توضیح دهنده احساسشه و احساسش محصول اندیششه. بی تردید اندیشه منجمد، اندیشه متحجر، اندیشه کهنه و غیر منطبق با پارامترهای زمان و مکان فرد رو بسته میکنه کاملا. دوست فکت ها و گروه هایی که شما میبینید کاملا مجزا از جامعه، از حرکت عمومی مردم برای آزادی، برای عدالت، برای رشد، میبینید که خوب هستن در اون بافت ها و ساخت های فکری بسته شون. این ها انسان های بسته هستن برخواسته از یک اندیشه بسته. بله کاملا
هستن.
بله عرض کنم که این از انسان، به هر حال این انسان خب میبینید که موجود بسیار پیچیده، با وجودی که اندیشمند هست به لحاظ احساسی بسیار ضربه پذیر، در این حال موجود بسیار عاطفی با دغدغه های خودش. یعنی انسان بعضی موقع میبینید که لااقل به طور نسبی اگر که همه ابزارهای مادی، لااقل ابزارهای مادی آسایش و راحتیش فراهم باشه، باز بیقراره و این بیقراریش ناشی از نارضایتی اوست. انسان موجودی است که همواره در تلاش هست برای بهتر شدن و برای ارتقاء خودش، و به همین خاطر نمیشه به هیچ وجه محدودش کرد در اون چی که جناب عبدالله به درستی گفت منافع فرد. حالا منافع رو شما در یومه یا پنجه رو خیلی بزرگ بذارید دیش هم خط بکشید، بلکه انسان فرای این هاست. و مثال ما در واقع تایید تاریخی هم داریم، مثلا در کشورهای بلوف شرق که به نام سوسیالیسم خب جامعه بسته ایجاد کرد، متاسفانه و جامعه بسیار شکست خورده عقب مانده، خب اصلا به هیچ وجه اینها جامعه آرمانی حتی به مبنای تلقی های سوسیالیستی نبود، در اونجا انسان رو تقلیل داده بودن به یک حیوان مصرفی یا به هر حال به اقتصادش، به معیشتش، و گویی که اگر شکم‌ها رو سیر کنن دیگه انسان مسئلهش حل داره. بگذرم از که شکم‌ها سیر نشد در این جامعه، ولی در همون جامعه هم در آلمان شرقی، شاید در خود روسیه، شاید خوب بودن بخشی از لااقل از جامعه که شکم‌ها سیر بود، ولی کافی نبود. یعنی شما نمی‌تونید شکم انسان رو سیر کنید بگید که اون وقت دیگه مسئلهش حل. شما تقلیلش دادید به سطح حیوانات. من عرض کردم که انسان چه شکمش سیر باشه، چه بقایش هم تامین، باز میتونه کیفیت های دیگه چه مثبت چه منفی از خودش بروز بده. بنابراین انسان اینجوری پیچیده است و اندیشه وزد، این اندیشیدن کار دستش میده، احساسی است، این احساس باز براش مسئله درست میکنه، مثلا عشق ورزیش یا مثلا فرآیند نفرتش میتونه انرژی مثبت و منفی درش ایجاد میکنه، شتابش ازش میده. این اون چیزی بود که ما در مورد انسان الان میتونیم بگیم. تا اونجایی که به وسیله برمان برمیگرده در تو انسان خوب میشه مفصل صحبت کرد از سطوح مختلف. از این من میخواستم که وقتی که وارد بحث بحران ها میشی نگاهی به خود انسان قبلش کرده باشیم، که اگر که اون وقت شنوندگان راضی بکنن بحث بحران ها بحثی پیچیده یا این همه بحران انسان میتونه درش قرار بگیره، توجه داشته باشن که خود انسانه که بغرنجه، جنبه های متفاوت داره، کیفیت های متفاوتی داره، و همین خاطر هم هر جا که آسیب ببینه، یعنی به هر سطحی ازش که آسیب و ضربه وارد بشه، میدونید که کل سیستم میتونه دچار اختلال بشه و قابل مقایسه انسانی با هیچ سیستم دیگه، سیستمی که در به هر حال توزیع تجربه بشر هست و تا اونجایی که ما امروز اکتشافات علمی نشون داده، انسان یه چیز دیگه است. اینکه در هر حال ملاحظه داشتیم پیرامون خود انسان به عنوان موضوع اصلی بحث ما در رفتارشناسی.
آقای دکتر ببخشید یک سوال، این که انسانی که به دنبال فقط ظواهر زندگی، یعنی هر آنچه دیده بیند دل کند یاد میره و به دنبال واقعیت‌های زیبای آرامبخش روح و روانش نمیره، آیا این انسان در کودکی خودش باز نمونده؟
دقیقا. ببینید ما زمانی که کودک هستیم علاقه پایان ناپذیری داریم یا اشتهای سیری ناپذیری داریم به اسبابازی ها، به تنوع زیاد اسبابازی ها، به تفریح کردن و لذت بردن به شکلی کودکانه که هرگز هم پایان ناپذیر، یعنی هر چقدر شما به یک کودک اسبابازی بدید و هر اندازه که باش از صبح رو اسبابازی کنید باز قانع نخواهد شد و گریه هاشو داره و لج میکنه و گیر میده و مرتبا در پی دسترسی و دستیابی به اسبابازی های بیشتر و به تنوع بازی ها و میزان توجهی که داره شما میذارید. در واقع کودک خودخواهترین انسانه. انسان در دوران کودکیش یک نارسیسیسم بسیار بسیار قوی داره که خودشو مرکز عالم میدونه و به همین خاطر هر جا که به خرچه وارد میشه در خلاف میل باطنیش باشه، در خلاف اون خواسته هاش باشه، صداش در میاد یا خشن میشه یا گریه میکنه یا عصبانی میشه و تلاش بیمارگونه برای کسب وسایل زندگی که قرار از نقش شرطی و حاشیه‌ای بازی بکنه برای اینکه انسان سعادتمند زندگی بکنه، دقیقا موندن در دوران کودکی به لحاظ روحی و روانی و به لحاظ اون کیفیت هایی که انتظار میاد یک انسان بالغ اندیشمند مسئول و آگاه، این انسان خلواقع در بهار زندگیش یا حتی قبل از اون در اون اصل در اون مراحل بسیار بسیار اصلی زندگی مونده و خیلی از انسان اینجاست، خیلی از انسان ها تا آخر عمر کودک میمونن. این یک واقعیت علمی،
بله،
بحث اخلاقی اصلا نیست. بسیاری از انسان ها در کودکیشون میمونن. من مریض هایی دارم در کار خودم که با هزار احترام برمید خود مریض بارها من خود مریض من رو من خواهر گیر بسن خب پزشک مریض بشه اینو نخواهد، ولی خود مریض من گفته که من یک کودک هستم در کت و شلوار بزرگ، این کت و شلوار ظاهرن که به تن من فیت هست و مناسب، ولی فلواقع در این کت و شلواری که شما میدید این کودک، یک کودک بسیار بسیار کوچیکه آسیب پذیر با خواسته های نامعقول نامحدود. به همین خاطر من میفهمم هسته مرکزی سوالتون کجا رو میخواد نشونه دیگه. من میخوام اینو بگم که تلاش های بیمورد و فلواقع بیمارگونه از این زاویه، یعنی با این توضیحی که دادم، برای کسب وسائل و ابزارهای زندگی و فراموش کردن خود ذات و جوهر زندگی زیان آورترین معامله ای که انسان میتونه بکنه. زیان آورترین، چون اصل زندگی رو فراموش کرده، چون جوهر مرکزی قضیه یادش رفته و مثل این میمونه که شما قرار بود یک پارک بسیار عظیم و زیبا که شما همون کنار پارک موندید مثلا دور میچرخید و خودتون مشغول کردید یک چیزهای بسیار بسیار حاشیه‌ای، شما هرگز وارد مرکز این پارک زیبا که همان خود زندگی اگه باشه هرگز نشدی، ولی همچه که چرا شما زندگی را اصلا لمس نکنید. و بسیاری هستن در جوامع مختلف آدم ها و انسان هایی که تا آخر عمرشون در حاشیه زندگی هستن و هرگز خود زندگی را لمس نکنن، ولی همچه هرگز خوشبخت نخواهند بود و سعادت من زندگی نخواهند کرد به معنایی که حالا بشه از سعادت من
میشه گفت به اینا کودکان مسن.
بله کودکان جای بسید و زندگی
آیتون. این نکته رو چندین بار در بحث‌های طولانی که در رابطه با رفتارشناسی فردی داشتیم اشاره کردم بهش، به طب یه مقداری این مسئله درش زندانی شدم و چون بحث بحران‌ها رو میخوام شروع بکنیم و فکر میکنم که باز هم بد نباشه که به این اشاره بکنم که یه نکته خیلی مهم به نظر میاد این است که ما انسان ها از این واقعیت غافل هستیم
که نهایتا آنچه که تغییر را ایجاد میکند در خود ماست، آنچه که تأثیر میگذارد در خود ماست. یعنی من از اون دست آدم ها هستم که ضمن این که به درستی همونجور که اشاره فرمودین تأثیر عوامل بیرونی، عوامل محیطی مثل اجتماع، اشاره به تاریخ فرمودین و دیگر مقوله ها کاملا واقفم و قبول دارم، ولی احساس من این است، باور من این است که تا موقعی که من انسان به دلیل نوع نگاهی که دارم و غفلت از توانایی ها و ظرفیت ها و استعداد های خودم این بحران های یا عوامل مؤثر محیطی را درونی خودم نکنم و اجازه ندم که در درون من عمل بکنه، بر من تأثیر نمیگذاره. یک. دو این است که این عوامل محیطی، این زندان های اجتماعی تاریخی، ضمن این که بر من مؤثرن، از من هم تأثیر میگیرن.
بله.
و من میخواستم قبل از اینکه در گفتگو آینده وارد بحث بحران ها بشیم به این نکته هم اشاره بکنم که چون با هم بحث رو قبلا چند بار داشتیم و شما به نظر من به درستی بارها اشاره فرمودیم که نهایتش این میشه که ما انسان ها یاد بگیریم که از غفلت از توانایی های خودمون گذر کنیم و جای خودمون رو و نقش خودمون رو در اجتماع، در تاریخ، در فرهنگ بدونیم.
بله بله کاملا درسته. ببینیم مبنا فی الواقع در خود انسانه و حالا من مثبت رو شما جنبه‌های مثبت رو نظرم ببینیم، اگر یک فردی رشد میکنه، یک فرد سازندهی هست، متعهد، دلسوز هست به حال خودش، جامعه و در یک رابطه بسیار بسیار سازگار قرار میگه با محیط بیرونش، خب این استعدادهاش درش هست، منتها این پاسداری دلسوزانه و متعهدانه که داره از این توانمندی هاش باعث میشه که در این حال خب در جسوی شرط روشش هم بیاد و هر واقعی یک فضای بسیار کوچیک پیدا کنه این توانمندی ها رو به ماکسیمم باعث بده و به هر حال به نمایش بذاره و مادی کنه و دنش متحقق کنه هر اون چی رو که در واقع انسان قراره بهش برسه، اون انسانی که وعده داده شده در ایدئولوژی ها، در فلسفه، اون چی که آرزوی خود انسان هست. در جنبه مثبت هم همینطوره. اگر ببینید تفاوت یک دانشمندی که سرنوشت میلیون ها انسان رو به طور مثبت تغییر میده با تحقیقات و پژوهشاش و یک فردی که اصلا تو این زمینه هیچ کاری نمی‌کنه، به لحاظ هوشی تفاوت خیلی زیادی می‌بینه، به لحاظ مجموعه ابزارهای انسانی، ابزارهای تکاملی، ابزارهای علمی و تجسسی تفاوتی نیست، مثلا اونی که تعهد داره، اونی که از درون میجوشه و با خودش مرتبا در این دستگاه قضاوت و ارزیابی فرآیند مستمر انتقاد، هر با ما همواره به خودمون انتقاد کنیم، این انتقاد الزام منظورش عیب جویی نیست، تفاوت داره، یعنی نگاه ارزیابی کنیم رفتار، ارزیابی کنیم کارنامه روزانمون رو باز کنیم، نگاه کنیم و خیلی بی‌رحمانه هم به ضعف‌هاش برخورد کنیم. ما از هر گزندی مسئول خواهیم، ما رو اگه تو شما توی آسیاب بندازن زندگی بیرونیم، ما رو زندان بذارن و سالها باز سالم بیرون خواهیم اومد. کما اینکه من همینجا سمسیز بازیتم در این پروژه ترجمه خودم با 10 زندانی سیاسی مصاحبه کردم که اینها هر کدومشون 10 سال زندان بودن در همین جمهوری اسلامی و هیچ کدوم اینا دچار بیماری روحی پایداری نشده بودن. وقتی که من به اینا نگاه کردم دیدم که این 10 نفر نه انسانهای استثنایی کره مریخی هستن که حالا از جوهره دیگه هستن، المنت های دیگه در ساختارشون کار گذاشته شده، و نه هیچی الا این که انسانهای بودن عاشق، عمیقا عاشق، عاشق زندگی، عاشق آرمانهاشون، عاشق ملتشون، وفادار بودن به خودشون و به داده های ذهنشون، به آگاهی هاشون و عمل کردن به اونیشه که بهش رسیده بودن و هیچ کدوم اینا نه فیلسوف هم هستن زمینه نه ایدئولوگ، بلکه انسان هایی هستن عاشق، انسان هستن آگاه و متعهد و نمونه های برجسته انسان های آزاده هستن که هر گونه آزادی درشون باشه دیگه، نه شکنجهگرهای رژیم ایران میتونه اینا رو بشکنه، نه نمیدونم که اعدام های کاذب و نمایشی میتونه اینها رو در هم بریزه، نه 10 سال زندان میتونه پیروشون بکنه. و وقتی که من با اینها صحبت کردم، با وجود خود من زندانی بودم و شلاق خودم رو دیدم، من لذت میبودم از مصاحبت با اینها و دچار شگفتی میشم از این همه توانمندی، دچار شگفتی میشم از این، از دریای عظیم که جوش میخورد و فرا میومد و آفشارگونه بر سر روی آدم، لذت میبودم از این همه مهربانی، از این همه و چه انرژی و چه انگیزه همچنان بعد از این همه زندان و سختی و داغ و درفش که اینها باز در صحنه هستن این بچه‌ها و کار رو ادامه میدن. اینا نمونه‌های بسیار، اینا موجودات پژوهشی من بودن که واقعا من به وجودشون افتخار میکنم و لذت میبرم، یعنی تایید میکنن اینها دغدغه‌های خود منو، اینها تایید میکنن که انسان میتونه، یعنی دنیای دیگری ممکن است، انسان دیگری ممکن است، انسان میتونه فی الواقع انسان باشه و انسان میتونه که به هر حال هر گاه که بخواد و از همه موانع عبور کنه. اگر که این انگیزه امروز بود در 1 میلیون نفر در ایران، همه الان در تهران، باور کنید فردا شماره معکوس عمر این رژیم جنایتکار شروع میشد. افسوس که خب ما الان به این همچه کیفیتی نرسیم، این دریغ.
امید است که برسیم خیلی زود.
بله امیدش که هست و بی تردید هستن شیرزنان و شیرمردانی مثل همین عزیزانی که من باشون سوال کردم در کار تجربشیم که به هر حال اون فرمان نهایی رو برای سقوط این دستگاه
مطمئنن هستن و زیادتر میشن، بیشتر میشن، ولی برای اگر فکر میکنم بازم با هم همه دیده قبلا در این زمین خیلی صحبت کردیم که حتی احتیاج به این نیست که مثل این عزیزان الان آرمان خواه باشه، بلکه از اون حد اقل های، یعنی واقعا حد اقل هایی که ممکن است یک انسان برای خودش ارزش قائل بشه اگه شروع بکنن، مثل همین بحثی که الان شما و آقای یوسف زاده در مورد وابستگی به ظواهر زندگی یا چیزهای خیلی کوچکتری که خیلی عملی‌تر هم هست که آدم انسان ها ببینن که کارهایی که میکنن چقدر میتونه تأثیرگذار باشه به محیط بر خودشون و به محیط افراد اطرافشون، هرچند این محیط دایرهش بسیار کوچیک هم باشه. مثلا فرض کنیم دروغ نگفتن. اگر ما انسان ها به خصوص ما ایرانی ها نگاه بکنیم به اینکه چه رفتاری در زندگی فردی، چه رفتارهایی در زندگی فردی در حد خیلی ابتدایی کوچیک میتونیم داشته باشیم که نشون بده که ما متفاوتیم از آنانی که بر ما آنچه دارن میکنن که میکنن، از جمله دروغ نگفتن، از جمله احترام گذاشتن به حقوق خیلی ابتدایی و اولیه دیگران، اینطوری که اشاره فرمودین، خیلی زود محیط عوض خواهد شد، خیلی زود انسان هایی که مثل این عزیزانی که شما اشاره فرمودین هر روز بیشتر خواهد شد. و یه بحث دیگه هم باز در مورد این عزیزان کردیم، انشاءالله بهش میپردازیم و شما اشاره کردین و یوسف زاده اشاره فرمودن، این است که چقدر نیاز به این است که لحظه به لحظه این رو در خودمون نو بکنیم، لحظه به لحظه از خودمون انتقاد بکنیم و یادآوری بکنیم خودمون.
البته وقتی آغازم کردیم آقای دکتر، قطعا به کیفیت اون عزیزانی هم که شما اشاره فرمودید میرسیم.
بله قطعا اینها از کنم که بچه های خودمون هستن، یعنی از همین وطن هستن و فراوان هم هستن، اینها لاله های هستن که ما یک دشت ازشون داریم، منتها هر گاه به هم بپیوندن و در کنار هم قرار بگیرن شما اون پلوان زیبای بهار رو میبینید که در هر گاه لاله ها و مدارشون میبینید. خدمت از کمانی که سلطاج کوچولوی و جمعنی کوچولوی از فرماشات آقای عبداللهی بکنم و اینه که فلواقع پیام مرکزی صحبت آقای عبداللهی این بود که با سرمایه گذاری خیلی کمتری میشه تاثیر فراوان گذاشت هر گاه که بخش عمده تری از جامعه درگیر شه. مثلا حالا این دستا قهرمانی که من باشون صحبت کردم، خب اینا فی الواقع میشه گفت عقاب هایی هستن که یا پرندگان یا عقاب شاید چیز نباشه ولی به هر حال بلند پروازانی هستن که خب خاص هستن شاید ولی فلواشاد اصلا لازم نباشه همچین جان فشانی هایی تا ما این وضع رو واژگونش کنیم و تغییرش بدیم هرگاه که هر شهروند ایران یک مثقال انرژی بذاره به جای اینکه یه عده محدود یک خروار انرژی بذارن کافی است که ما یک سرمایه گذاری خیلی کمی یک از خودگذشتگی های خیلی خیلی ناچیزی بکنی تا سرنوشت میلیون ها هموطن و میلیون ها بشر البته عوض بشه یعنی هرگاه که همه درگیر بشن هزینه تغییر پایین میاد شانس تغییر تقویت میشه یعنی قطعی میشه هرگاه که به هر حال اون سیل عظیم انسان ها به صحنه بیان و با انرژی خیلی خیلی کمتری و به لحاظ زمانی در مدت بسیار کوتاه‌تری شما جلوی ناهنجاری ها بحران ها آسیب هایی که به جامعه وارد میشه رو خواهید گرفت من فرمان شما از اسم تجربه شما عقب
بله 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 ضمن اینکه خود انسان ها هم راحت تر زندگی میکنن
من طبیعتا این خب فرآیند متقابلی است دیگه چون انسان رو به سختی میشه تفکیک کرد از جامعهش به هیچ وجه نمیشه تفکیکش میشه کرد از طبیعتش میشه تفکیک کرد ما بخش هایی هستیم از اینها و در نتیجه در واقع اون چیزی که ما به عنوان سرمایه گذاری باید به همون سرمایه گذاری باید بفر نه فداکاری یعنی در از اون چه انرژی گذاری های ما برای تغییر از کهنه به نو از تاریکی به روشنایی از استبداد و آزادی فی الواقع برای خودمون یعنی در واقع هزینه نیست باید بهش گفت که سرمایه گذاری نه به معنی اقتصادیش بلکه به معنی روحی روانی و اخلاقی معنویش کاریست که اصلا زیان نداره
و زحمت شما روانشناسان کمتر میشه
بله دیگه ما امیدواریم که به جای تقریبا به آسیب های روحی دنبال پژوهش های دیگه باشیم که عالی شدن انسان خوشبخت و خندان و سعادتمند میشه یعنی بریم دنبال اون کیفیت هایی که خود انسان هم هم
دقیقا خیلی سپاسگزار آقای دکتر میدونم که دیر وقت است و بیش از این مزاحم اوقات شما نمیشیم سوال هایی بود که باز در جلسه آینده با شما مطرح خواهیم کرد من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم
ایتون منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم
منم تشکر میکنم از مشارکت شما در برنامه کمک های کبیر به تطبیق رو بست و از فرصتی که به بنده دادید برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت میکنم
خدا نگهدارتون عزیز شنوندگان عزیز به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری روانشناس پزشک و جراح در سوئد درباره مقدمه‌ای بر بحث بحران‌ها و آسیب‌های روحی یکی از اساسی‌ترین بحث‌های رفتارشناسی انسان زندگی بحران‌ها و بحران‌ها از زاویه انسان شناسی توجه می‌فرمودید صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید